بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم مهدی جاوید مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
سلام. مردان مسلح عضو حماس به مقر نیروهای امنیتی فتح حمله کردند. در اوایل روز سه‌شنبه مردان مسلح به خانه اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی از گروه حماس و دفتر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی از حزب فتح حمله کردند. فرماندهان نیروهای امنیتی وابسته به گروه فتح به نیروهای تحت فرماندهی خود اعلام آماده باش داده و گفتند که حماس قصد کودتا دارد. در درگیری میان گروه‌های رقیب فلسطینی از روز دوشنبه تا کنون دست کم 17 نفر کشته شدند. مقام‌های بلندپایه ایران و افغانستان و پاکستان روز سه‌شنبه در مورد همکاری مشترک در زمینه مبارزه با مواد مخدر به توافق رسیدند. به گزارش دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، وزیران امنیت سه کشور اعلام کردند که به مبارزه با قاچاق تریاک که در افغانستان تولید می‌شود متعهدند. سازمان بین المللی صلیب سرخ میگوید وضعیت امنیت در افغانستان از سال گذشته بدتر شده و تعداد غیر نظامیانی که در این کشور به دلیل درگیری ها کشته میشوند به میزان زیادی افزایش یافته است. مدیر عملیات صلیب سرخ جهانی در افغانستان روز سه‌شنبه همچنین اعلام کرد درگیری ها میان نیروهای افغان و ائتلاف با شبه نظامیان طالبان از جنوب و شرق افغانستان فراتر رفته و به شمال و غرب این کشور نیز رسیده است. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد بیش از 20 مظنون طالبان در حمله نیروهای ائتلاف افغان با حمایت هواپیماهای جنگی در جنوب افغانستان کشته شدند. در این حمله که در استان قندهار روی داد یک پلیس افغانی زخمی شده است. در درگیری دیگری در افغانستان در روز سه‌شنبه مردان مسلح به دانش آموزان دختر در خارج از یک مدرسه در استان لوگار واقع در جنوب کابل شلیک کردند. درگیری میان ارتش لبنان با شبه نظامیان فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد روز سه‌شنبه با شدت بیشتری ادامه یافت. بنا به گزارش‌ها ارتش لبنان کنترل موضع کلیدی شبه نظامیان را در بخش ساحلی اردوگاه به دست گرفته است. حزب الله لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که حاضر است در نشست ماه جاری در پاریس که به منظور خاتمه دادن به بنبست سیاسی موجود در لبنان برگزار می‌شود شرکت کند. نماینده ویژه فرانسه در پی بازگشت از سفر دو روزه خود به بیروت اعلام کرد از رهبران لبنان و نیز رهبران احزاب مختلف این کشور دعوت کرده است که به منظور پایان دادن به بنبست سیاسی موجود در این کشور در نشست پاریس شرکت کنند. و در پایان اینکه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK روز سه‌شنبه گزارش‌های مبنی بر آتش‌بس یک جانبه از سوی این گروه را تایید کرد. این گروه اعلام کرد که ضمن نگه داشتن حق دفاع از خود آماده مذاکره با دولت ترکیه است.
پاسپاس از مهدی جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سخنرانی جورج بوش در سنای آمریکا در زمینه طرح اصلاح قانون مهاجرت. گفتگو با شیرین عبادی در مورد وضعیت حال اسفندیاری. فهرست جدید کشورهایی که در آنها قاچاق انسان رواج دارد. و گزارش های دیگر. روز سه‌شنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سنای این کشور حاضر شد تا در زمینه طرح اصلاح قانون مهاجرت در آمریکا سخن گوید. مهتاب فرید از کنگره آمریکا گزارش می‌دهد.
بعد از ماه‌ها بحث و بررسی بر سر لایحه جنجالی مهاجرت در کنگره آمریکا، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا شخصاً برای دیدار از سناتورهای جمهوری‌خواه به کنگره آمد تا اعضای حزب خود را قانع کند که به لایحه مهاجرت رأی مثبت بدهند. رئیس جمهوری آمریکا 15 رأی احتیاج دارد تا بتواند این لایحه را در سنای آمریکا به تصویب برساند. این دومین باری است که در 6 سال اخیر رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار از اعضای جمهوری‌خواه به کنگره آمده بود. نکته قابل توجه اینجاست که اصولاً هنگامی که رئیس جمهور برای ملاقات‌هایی به کنگره می‌آید، هیچگاه بعد از ملاقات در برابر میکروفون‌ها ظاهر نمی‌شود و گفته می‌شود به اصطلاح این میکروفون‌ها برای رئیس جمهوری رسمی نیست. اما ظاهر شدن آقای بوش در برابر خبرنگاران بعد از ملاقات نشان داد مسئله مهاجرت مسئله مهمی برای کاخ سفید حساب می شود. ماهاست که میلیون ها مهاجر غیرقانونی در ایالت های مختلف آمریکا در تظاهرات های گسترده شرکت کردند و از دولت می خواهند که قانونی شوند. بعضی از اعضای کنگره با این مسئله مخالفند. آنها می گویند نباید به مهاجرانی که غیرقانونی به ایالات متحده آمدند پاداش داد. نمایندگان مجلس میگویند آنها باید به کشور خود بازگردند و قانونی وارد آمریکا شوند. برخی از این مهاجران غیرقانونی سالهاست که در آمریکا زندگی میکنند و در آمریکا بچه دار شدند. استدلال آنها همین است که چطور میشود بچه های خود را ترک کرد و بار دیگر قانونی وارد آمریکا شد. اگر لایحه 1348 سنای آمریکا به تصویب برسد، 12 میلیون مهاجر غیرقانونی قانونی خواهند شد و مرزهای آمریکا تحت کنترل شدیدتر قرار خواهند گرفت تا افراد غیرقانونی نتوانند وارد آمریکا شوند. بعد از ملاقات نهار آقای بوش با اعضای جمهوری خواه کنگره روز سه‌شنبه، به نظر نمی‌رسد که اعضای کنگره و رئیس جمهوری آمریکا با هم به توافق نظر رسیدند. از کنگره آمریکا مهتاب فرید، رادیو فردا.
گزارش مهتاب فرید را شنیدید در مورد حضور روز سه‌شنبه پرزیدنت بوش در سنای آمریکا به منظور طرح اصلاح قانون مهاجرت. نیکولاس برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی را متهم کرد که اسلحه در اختیار شبه نظامیان طالبان قرار می‌دهد. وی همچنین گفت که ایران به شبه نظامیان در سراسر خاورمیانه از نظر مالی کمک می‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از هومن سیسان می‌شنوید.
نیکولاس برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با متهم کردن ایران به دامن زدن به بحران‌ها در سراسر خاورمیانه و قضاوت غلط از جبهه بین‌المللی گفت ایران در حال مسلح کردن نیروهای طالبان در افغانستان است. آقای برنز که از فرانسه دیدار می‌کند به ایران هشدار داد اگر تا یکی دو هفته آینده از مذاکرات در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش سرباز زند با تحریم‌های گسترده‌تری روبرو خواهد شد. آقای برنز همچنین تاکید کرد ایران به گروه‌های تندرو در لبنان، عراق و سرزمین‌های فلسطینی کمک می‌کند. معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت هم‌اکنون ایران به گروه طالبان در افغانستان اسلحه می‌فرستد. ایران کشوری است که قصد گسترش قدرتش را دارد، اما به گونه‌ای که برای تمامی کشورها مضر است. آقای برنز گفت به نظر وی اقدامات ایران یک محاسبه غلط سیاسی است. سخنان نیکولاس برنز در حالی ابراز می‌شود که پیشتر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته بود وی نتوانسته است رابطه میان اقدامات ایران و ورود اسلحه به افغانستان پیدا کند و رئیس جمهوری افغانستان هم روابط کشورش را با ایران مثبت توصیف کرده بود. آقای برنز همچنین درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفت ما قادر نیستیم خاورمیانه با صلح و ثباتی را تصور کنیم در حالی که ایران قدرت اتمی باشد. آقای برنز گفت بر این اعتقاد است که تمامی کشورها از جمله روسیه و چین در این زمینه با آمریکا هم عقیده اند.
اظهارات معاون وزیر امور خارجه آمریکا در مورد کمک‌های تسلیحاتی ایران به طالبان در گزارش هومن سیسان.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
سخنگوی قوه قضاییه ایران امروز اعلام کرد که هاله اسفندیاری پژوهشگر ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران امکان داشتن وکیل را دارد. این در حالی است که شیرین عبادی وکیل هاله اسفندیاری میگوید تا امروز اجازه ملاقات با موکلش و آگاهی از محتوای پرونده او نداشته است. سعیده هاشمی گزارش میدهد.
این سخنان یک ماه پس از دستگیری حاله اسفندیاری به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی ایران مطرح می شود. در طول این مدت به گفته شیرین عبادی تقاضای وکلای حاله اسفندیاری برای ملاقات با وی و اطلاع از وضعیت پرونده او از سوی مقامات قضایی ایران رد شده است. سخنان امروز علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضایی ایران در پاسخ به اظهارات روز گذشته شیرین عبادی وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل مطرح شد. روز گذشته دوشنبه شیرین عبادی که وکالت حاله اسفندیاری را بر عهده دارد با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از ورود وی به دادگاه انقلاب برای ملاقات با بازپرس پرونده حاله اسفندیاری جلوگیری شده است. شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا تایید می‌کند که از زمان بازداشت حاله اسفندیاری تا کنون اجازه ملاقات با وی و آگاهی از محتوای پرونده موکلش را نداشته است.
بازپرس پرونده نه تنها به من بلکه قبل از من به وکلای همکار من آقایان سیفزاده و سلطانی این همین حرف رو زده بود و حتی به وکالتنامه را ازشون نگرفته بود که زمینه پرونده بکنه و در زندان ارائه بده به خانم اسفندیاری و اجازه ملاقات با آقایان هم نداده بودن. آنچه که من گفتم در نامم این حقیقت است و اگر بعد از نوشتن آن نامه و آن اعتراضیه مقامات محترم قضایی توجه به قانون کردن و میخواهند قانون رو در مورد موکل من اجرا بکنند و اجازه بدهند که من موکلم رو در زندان ببینم، من سپاسگزارم و به دیدار ایشان فردا خواهم رفت.
حاله اسفندیاری پژوهشگر ایرانی آمریکایی که برای دیدار با مادر 93 سالش به تهران سفر کرده بود، ماه گذشته به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی ایران بازداشت شد. امروز سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد مراحل تحقیقات مقدماتی در مورد پرونده خانم اسفندیاری و دو ایرانی آمریکایی بازداشت شده دیگر به پایان رسیده و ظرف 2-3 روز آینده قرارهای این پرونده ها صادر می شود. شیرین عبادی در اطلاعیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد در مورد محرومیت حاله اسفندیاری از روند دادرسی عادلانه از زمان بازداشت تا کنون انتقاد کرده است.
وقتی که هنگام تحقیقات و تکمیل پرونده متهمی رو ممنوع ملاقات می‌کنند و اجازه نمی‌دهند حتی وکیلش رو ببینه، اون پرونده فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین هر حکمی که دادگاه‌های ایرانی بدهند از منظر مراجع بین المللی و مقررات بین المللی فاقد اعتباره. من نمیدونم چرا این اتفاق در اکثر پرونده هایی که متهمین سیاسی داره اتفاق میفته و به هر حال علتش رو من نباید توضیح بدم، بلکه بایستی کسان توضیح بدن که قانون رو نادیده میگیرن.
پس از انتشار اطلاعیه شیرین عبادی در مورد نحوه رسیدگی به پرونده حاله اسفندیاری، لی همیلتون، رئیس مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون در واشنگتن، مؤسسه‌ای که حاله اسفندیاری در آن فعالیت می‌کند، نحوه برخورد با حاله اسفندیاری را فاقد مبنای قانونی و بی‌حرمتی به معیارهای بین‌المللی عدالت و حقوق بشر خواند. لی همیلتون می‌افزاید بیش از یک ماه است که حاله اسفندیاری بجز بازداشت کنندگان خود با هیچ کس دیگر ارتباطی نداشته است. او نه دسترسی به خانواده‌اش داشته، نه وکلایش و نه داروهایش. حاله اسفندیاری 67 سال سن دارد و برخی نزدیکان او در مورد وضعیت سلامتی وی نگرانند. با این حال، سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز اعلام کرد حاله اسفندیاری در سلامت کامل به سر می‌برد، اما در عین حال گفت در قانون ما سن مطرح نیست. علاوه بر حاله اسفندیاری، همزمان کیان تاجبخش یک تبعه دیگر ایرانی آمریکایی به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. اوایل هفته جاری نیز خبر بازداشت علی شاکری که او نیز تابعیت آمریکایی دارد توسط مقامات ایران تایید شد. اتهام وی هنوز مشخص نشده است. در همین حال گذرنامه نازی عزیما خبرنگار رادیو فردا که تابعیت ایرانی آمریکایی دارد و همکنون در تهران به سر می‌برد توسط مقامات قضایی ایران ضبط شده است و طبق آخرین گزارش‌ها برای نازی عزیما به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ایران قرار مجرمیت صادر شده است. بسیاری شخصیت‌های آکادمیک و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر چون دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، خواهان آزادی 3 محقق بازداشت شده و رفع ممنوعیت خروج از کشور نازی عزیما شدند.
وضعیت پرونده حال اسفندیاری و سخنان خانم شیرین عبادی در این مورد در گزارش سعیده هاشمی. روز 22 خرداد سالگرد تجمع زنان در میدان هفته تیر بود. سال گذشته در این روز فعالان جنبش زنان با حمایت مجموعه جنبش مدنی ایران اقدام به برگزاری تجمعی مسالمت‌آمیز کردند که دقایقی پس از آغاز آن با سرکوب خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی و پلیس مواجه شد. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر با اشاره به آنکه 22 خرداد به عنوان روز همبستگی زنان ایران نام گرفته شده میگوید از آن زمان به ویژه بحث حقوق زنان در سطح جهان صورت جدی‌تری به خود گرفته است.
فشارها شدت می‌گیرند و هزینه ها بالا می رود. این بخشی از بیانیه ایست که آن را بیش از 700 تن از مدافعان آزادی زنان امضا کرده و به آن این عنوان را داده اند: به استقبال روز همبستگی زنان ایران. روز 22 خرداد روز همبستگی زنان ایران نام گرفته است. این نامگذاری حکومتی نیست، بلکه ناشی از تلاش و مبارزه مسالمت‌آمیز زنان ایرانی است. پس از هجوم به زنانی که در روز 22 خرداد سال 1384 تجمع مسالمت‌آمیزی برپا داشته و نسبت به تبعیض‌های قانونی بر ضد زنان اعتراض می‌کردند، بحث حقوق زن ایرانی در سطح جهان صورت جدی‌تری به خود گرفته است. از آن روز تا کنون دو نوع پیامد را شاهد بوده ایم: یک، پیوستن نیروهای تازه نفس به جریان روبه گسترش مطالبه حقوق انسانی و برابر توسط زنان; دو، حضور بیوقفه زنان در گردهمایی‌های صلح جویانه و البته همزمان احضار و بازداشت آنها. از طرف دیگر زنان ایرانی به این دستاورد رسیدند که برخی مراجع دینی دارند بیش از گذشته اهمیت موضوع را درک می کنند و با سخنان خود که گاهی دارای ویژگی های فتواست، کمپین های مختلف مانند کمپین 1,000,000 امضا، کمپین حذف مجازات سنگسار، کمپین توقف صدور حکم اعدام برای زیر 18 ساله ها را تلویحاً یا صریحاً امضا می کنند. این امضاها دارد به حرکت بیوقفه زنان شکل تازه ای می بخشد. این تأییدها که مبتنی است بر امکانات دینی و ظرفیت‌های دینی، بهانه‌ها را از دست کسانی که می‌گویند نمی‌توان در قوانین کنونی ایران دست برد چون این قوانین تغییر ناپذیر است و تبعات اسلام نابست می‌گیرد. اینک در سال روز 22 خرداد با انتشار یک بیانیه خواسته برابری حقوق زن و مرد مورد تأکید قرار گرفته و شرایط ایران اقتضا می کند تا عموم کارشناسان سیاسی و دینی به صورت منسجم و پیگیر تک تک موارد تبعیض قانونی در قوانین ایران را به بحث بگذارند و چنانچه معتقدند اسلام با حقوق بشر سازگار است، این سازگاری را با صراحت و مورد به مورد بر پایه قوانین اساسی، مدنی، مجازات اسلامی و اشتغال که اینک انباشته از موارد تبعیض‌آمیز است گزارش بدهند.
سخنان خانم مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را شنیدید به مناسبت 22 خرداد روز همبستگی زنان ایران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
با افزایش تراز بازرگانی چین با اتحادیه اروپا، مقام‌های اروپایی از چین خواستند با تجدید نظر در رژیم ارزی خود و همچنین باز کردن بازار چین بر روی کالاها و خدمات اروپاییان، تنش‌های موجود میان اروپا و چین را از بین ببرد. در این مورد فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گفته یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا، چین باید زمینه دسترسی به کالاها و خدمات کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در چین آسان کند و اصلاحاتی را در زمینه سیاست‌های ارزی خود انجام دهد. اتحادیه اروپا امیدوار است که چین با پاسخ مثبت به این خواست اروپا از تنش‌های موجود میان اتحادیه اروپا و چین به دلیل تراز بازرگانی مثبت چین با اتحادیه اروپا بکاهد. چارلی مکریوی، کمیسر بازرگانی و خدمات بین‌المللی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت فشار کشورهای عضو اتحادیه اروپا به چین برای کاهش میزان مازاد بازرگانی خود با اروپا همچنان ادامه دارد. آقای مکریوی افزود در صورتی که چین خواهان کاهش این فشار است، باید شرایط دسترسی شرکت‌های اروپایی به بازار چین را آسان کند. وی گفت
I think it is only fair to everybody that if there's to continue to be unregulated access.
من فکر می‌کنم برای هر دو طرف خوب خواهد بود همچنان که بازار اتحادیه اروپا به روی کالاها و خدمات چینی باز است، بازار چین هم باید به روی کالاها و خدمات اروپایی‌ها باز باشد.
Why should apply over a period of time to European goods, products and services.
به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا، سال گذشته چین 171 میلیارد دلار درآمد مازاد حاصل از مبادلات بازرگانی خود با اتحادیه اروپا داشته است و پیش بینی می شود این میزان در سال جاری به 227 میلیارد دلار برسد. به گفته چارلی مکریوی، نرخ برابری واحد پول چین هم از دلایلی است که باعث مازاد تراز بازرگانی چین با اتحادیه اروپا می شود. کارشناسان می گویند ارزش برابری واحد پول چین با ارزهای مهم خارجی پایین نگه داشته شده و باعث ارزانی کالاها و خدمات چینی است. آقای مکریوی میگوید
I think it is not a secret to say is that the world has been looking to China to make some changes.
من فکر میکنم گفتن این مطلب چیزی سری نباشد که دنیا خواهان برخی اصلاحات در سیاست ارزی و پول چین است، چون سیاست ارزی چین باعث مازاد تراز بازرگانی چین با کشورهای جهان و به ویژه اتحادیه اروپا است.
Surpluses that China has with the rest of the world and with Europe in particular.
چین در مبادلات خود با ایالات متحده آمریکا نیز 232 میلیارد دلار بیشتر کالا و خدمات به آمریکا صادر می‌کند و قانونگذاران آمریکا در این هفته قصد دارند با وضع مقرراتی بر روی کالاهای چینی تعرفه‌های گمرکی ببندند و چین را وادار به اصلاحات در نظام ارزی خود کنند. در واکنش به این خبر، سخنگوی وزارت خارجه چین نسبت به تصویب چنین مقرراتی هشدار داد و گفت وضع این مقررات باعث سیاسی شدن بازرگانی خارجی می شود. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت نظام ارزی در چین بر پایه نیازهای کشور و سیاست‌های توسعه اقتصادی چین تنظیم شده است.
درخواست اتحادیه اروپا از چین برای باز کردن بازار این کشور بر روی کالاهای اروپا در گزارش فریدون زرنگار. روز سه‌شنبه دولت بوش 7 کشور جدید را به فهرست سیاه کشورهایی که در آنها قاچاق انسان رواج دارد افزود. در این فهرست نام 4 کشور متحد آمریکا نیز در خاورمیانه دیده می شود. در این مورد مهدیه جاوید گزارشی تهیه کرده است که با هم می شنویم.
در هفتمین گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان، 7 کشور جدید به فهرست کشورهایی که قاچاق انسان در آن رواج دارد افزوده شده است. این 7 کشور شامل 4 کشور خاورمیانه‌ای بحرین، کویت، عمان و قطر و علاوه 3 کشور الجزیره، گینه استوایی و مالزی است. 7 کشور نامبرده در رده 3 که پایین‌ترین رده در فهرست قاچاق انسان است، در کنار ایران، برمه، کوبا، کره شمالی، عربستان سعودی، سودان، سوریه، ازبکستان و ونزوئلا قرار گرفتند. در گزارش 236 صفحه‌ای وزارت امور خارجه آمریکا، کشورهای رده 3 کشورهایی توصیف شدند که از پایین ترین استانداردهای بین المللی برای مبارزه با قاچاق انسان پیروی نمی کنند. کشورهای رده 3 در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا با تهدید تحریم اقتصادی دولت آمریکا مواجهند. قاچاق انسان در این گزارش مواردی همچون کارگران جنسی، کار اجباری کودکان و کودک سربازان است. بنا به آمار دولت آمریکا سالانه 800 هزار نفر در جهان قاچاق می‌شوند که 80% از آنها زنان و دختران هستند. همچنین نیمی از قربانیان قاچاق افراد زیر 18 سالند. وزیر امور خارجه آمریکا در این گزارش قاچاق انسان را بردهداری مدرن توصیف کرده است. کشورهای بلیز، لاوس و زیمبابوه به خاطر تلاش‌های خود در مبارزه با قاچاق انسان در گزارش امسال از رده 3 به رده 2 ارتقا یافتند.
فهرست جدید کشورهایی که در آنها قاچاق انسان می‌شود در گزارش مهدی جاوید. شنوندگان عزیز به رادیو فردا گوش می‌کنید و اما گزارش آخر مربوط است به بنگلادش. باران‌های سیل‌آسا در بنگلادش زیان‌های عمده مالی و جانی در این کشور به بار آورده است. حسام مهدوی گزارشی دارد در این باره.
باران‌های سنگین که منجر به جاری شدن سیل در بخش‌های بزرگی از چیتاگانو در بنگلادش شده، شماری از خانه‌ها را ویران و ده‌ها نفر را کشته است. بدترین حادثه در نقطه رخ داد که خانه‌های حصیری وجود دارد، به طوری که در نتیجه فرو ریختن دامنه تپه‌ها صدها خانه حصیری زیر سیلاب مدفون شد. مولسور رحمان، یک مقام دولت محلی، میگوید امدادگران ارتش ده‌ها جسد از زیر انبوهی از گل و سنگ بیرون کشیدند.
مردمی که کشته شدند زیر گل و سنگ مدفون شده بودند و ما در واقع حدود 100 کشته از زیر زمین بیرون کشیدیم.
باران‌های سیل‌آسا روز دوشنبه باریدن گرفت و ارتفاع آن ظرف فقط چند ساعت به حدود 22 سانتی متر رسید. هوای نامساعد روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. نیروهای ارتش و دولت محلی تلاش می‌کنند شرایط بهتری برای بازماندگان سیلاب در بنگلادش فراهم کنند. بسیاری از مجروحان در بیمارستان تحت مداوا هستند. جاده‌ها زیر سیلاب فرو رفتند، ایستگاه‌های راه آهن و فرودگاه‌ها برنامه‌های حرکت قطارها و هواپیما را لغو کردند و چندین کارخانه از ادامه فعالیت باز ایستادند. اما آقای رحمان، یک مقام دولتی، می‌گوید مطمئن است که این شرایط به تدریج تحت کنترل قرار خواهد گرفت.
زندگی معمولی به تدریج از سر گرفته می‌شود. اول از همه نیازمند روحیه بخشیدن به بازماندگان هستیم. مردم در مدارس مجاور پناه گرفت.
ساکنان چیتاگانو، دومین شهر بزرگ بنگلادش، میگویند تاکنون چنین باران سنگینی را ندیده بودند. اما چیتاگانو تنها جایی نیست که از باران‌های سنگین آسیب دیده است. به گفته دولت در بخش‌های دیگر از بنگلادش هم باران سنگین سبب جاری شدن سیل و کشته شدن حدود 15 نفر شده است.
خسارات مالی و جانی در بنگلادش به علت باران‌های سیل‌آسا در گزارش حسام مهدوی. شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر می‌اندازیم به چند خبر کوتاه. حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا روز سه‌شنبه گزارش‌ها مبنی بر آتش‌بسی یک جانبه از سوی این گروه را تایید کرد. این گروه اعلام کرد که ضمن نگه داشتن حق دفاع از خود آماده مذاکره با دولت ترکیه است. دولت ترکیه در هفته‌های اخیر بر عملیات خود علیه نیروهای پکاکا در جنوب شرقی این کشور شدت بخشیده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مردی که به دلیل فرار دخترش از منزل او را به طرز فجیعی به قتل رسانده بود، توسط پلیس شهرستان مبارکه دستگیر شد. فرد دستگیر شده علت این قتل را حفظ آبرو عنوان کرده است. تحقیقات در مورد پرونده همچنان ادامه دارد. پرونده 54 تن از دراویش گنابادی قم که در رابطه با تخریب حسینیه شریعت قم به جزای نقدی محکوم شده بودند، جهت بررسی به دادستانی کل ایران ارجاع شد. گفتنی است که عده‌ای از این دراویش به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی با احتساب یک روز زندان به ازای هر 10,000 تومان زندانی شدند. جزای نقدی این افراد از 450,000 تومان تا 1,800,000 تومان مقرر شده است. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه اعلام کرد قرارهای مربوط به پرونده حال اسفندیاری، کیان تاجبخش و علی شاکری ظرف 2 یا 3 روز آینده صادر می شود. به همچنین خبر جلوگیری از دفاع شیرین عبادی از حال اسفندیاری را تکذیب کرد و گفت هیچ مانعی در زمینه این وکالت وجود ندارد. شیرین عبادی روز دوشنبه اعلام کرده بود که از ورود او به ساختمان دادگاه انقلاب جلوگیری شده و به وی گفتند که خانم اسفندیاری احتیاجی به وکیل ندارد. دولت سودان با برنامه حضور مشترک نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا در دارفور موافقت کرد. در بیانیه مشترکی که روز سه‌شنبه منتشر شد همچنین آمده است که دولت سودان، اتحادیه آفریقا و سازمان ملل متحد در مورد لزوم یک آتش‌بس فوری و جامع در دارفور به توافق رسیدند. بنا به آمار سازمان ملل متحد از سال 2003 و آغاز خشونت‌ها در دارفور سودان تاکنون دست کم 200,000 تن کشته شدند. محمد شاهد جمیل قریشی وزیر اطلاعات دولت پاکستان در پی مرگ همخوانش که یک زن 40 ساله پاکستانی کانادایی بود از سمت خود استعفا کرد. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر